و به زبان انگلیسی در ستایش ایران و عملیات وعده صادق شکل گرفته اونقدر زیاد بود که مجاب کرد تحلیلگران حوزه فضای مجازی رو که ایران در این اتفاق دست بالاتر رو داره. آماری که موجوده، حالا مثلا یکی از بی‌تفاوت‌ترین زبان‌ها مثلا زبان روسی بود که کاربران روسی مثلا خیلی در واقع به این اتفاق واکنش خاصی نداشتن، واکنش‌های زیادی نداشتن حداقل، ولی در زبان عربی و در زبان انگلیسی بین کاربران این دو زبان می‌بینیم حجم بسیار گسترده‌ای شکل گرفته و این نکته خودش نکته مهمیه. یعنی اون در واقع دیدگاهی که در مورد ایران الان در جهان عرب پس از وعده صادق شکل گرفته بسیار قابل توجهه. راجع به این میخواییم صحبت بکنیم و اینجا من فکر میکنم اون مشارکت مردمی که میگیم اینجا شکل میگیره و اونجایی که باید اندیشکده ها ورود بکنن دوباره همینجاست. آقای کیانی نظر شما چیه؟ آقای کیانی؟ بله قربان خدمت شما. بفرمایید. ارادتمند.
سلامت باشید. ممنونم از فرصتی که در اختیار قرار دادید. نکته مهمی رو که اشاره کردید درباره تبیین چرایی و چگونگی عملیات وعده صادق هست. به نظرم شاید به اندازه کافی رسانه‌های رسمی ما بعد از وقوع عملیات نسبت به تبیین این موضوع برای افکار عمومی فعال نبودند. در واقع اینکه چرا ایران به این انتخاب رسید، آیا این انتخاب یک انتخاب مکتوب بوده که انتخاب بهینه، بین این دو تفاوت وجود داره. من میخوام یک اشاره بکنم به تحلیل هایی که بعد از عملیات طوفان اقصا درباره پیامدها و دستاوردهای عملیات در حوزه منطقه‌ای شکل گرفته بود و در واقع بخشی از تحلیلگران میگفتن که خب مقاومت فلسطین اگر اطلاع داشت از پیامدهای این عملیات آیا باز هم اون رو اجرا میکرد؟ آیا اگر اطلاع داشت که این عملیات منجر به کشتار گسترده مردم غزه خواهد شد، منجر به ویرانی زیرساخت‌ها خواهد شد، منجر به محاصره شدیدتری خواهد شد که قحطی و گرسنگی برای این مردم در پی داره، آیا باز هم عملیات طوفان اقصا رو اجرا میکرد؟ خب عملیات طوفان اقصا برای مقاومت فلسطین یک انتخاب مطلوب نبود، یک انتخاب بهینه بود، یک انتخابی بود که ناگزیر شد. یعنی وقتی که شرایط رو سنجید و متوجه شد که اگر امروز به این عملیات اقدام نکنه ممکنه دهه های بعد یا حتی ماه های بعد اصلا دیگه نامی از آرمان فلسطین باقی نمونه، مجبور شد یک انتخابی دست بزنه که علاوه بر پیامدهاش چاره ای نداشت برای اینکه آرمان رو حفظ کنه، برای اینکه بتونه مسئله فلسطین رو هنوز زنده نگه داره. من میخوام بگم عملیات وعده صادق قطعا میتونه یک پیامدهایی داشته باشه، یه تبعاتی برای کشور داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که این عملیات هیچ هزینه ای نداره، ولی این انتخاب علی رغم هزینه هاش یک انتخاب بهینه بود، برای اینکه اگر ما امروز این اقدام رو انجام نمیدادیم فردا مجبور میشدیم هزینه های بیشتری بدیم. در واقع اگر در بازه های قبل از عملیات وعده صادق، از ابتدای جنگ غزه تا قبل از این عملیات، ایران میتونست اقداماتی در ناحیه خاکستری در واقع زیر آستانه جنگ انجام بده که معادله بازندگی رو به نفع خودش، به نفع محور مقاومت احیا کنه، شاید اصلا نیازی نبود که در این روزهای اخیر در عملیات وعده صادق مبادرت کنه. این باید برای جامعه، برای افکار عمومی تبیین بشه، توضیح داده بشه که از جهت اینکه ممکنه بالاخره تو ذهن بعضی از جوانان ما، مردم ما، این سوالات پیش بیاد که خب ما چرا یک انتخاب پرهزینه رو انجام دادیم، چرا همچین گزینه پرهزینه ای رو انتخاب کردیم. بالاخره ممکنه مثلا پاسخ مستقیم رژیم صهیونیستی به عملیات وعده صادق یک هزینه هایی ایجاد کنه، یک پیامدهای نظامی، امنیتی، اقتصادی داشته باشه. چرایی و چگونگی این انتخاب و این گزینه از مسائلی هست که متاسفانه تو سطح رسانه‌های رسمی خیلی بهش پرداخته نشد. یعنی عمده فعالیت رسانه‌های رسمی ما بعد از عملیات وعده صادق در بازه این بود که خب این عملیات یک نقطه عطف بود که واقعا همینطور بود، دستاوردهای عملیات رو تبیین کردن، نقطه تمایز اون نسبت به مواد قبلی رو اشاره کردن، ضربه‌ای که به رژیم زده شده، ضربه حیثیتی که به رژیم زده شده رو اشاره کردن. ولی به اینکه چرا این انتخاب در واقع مطلوب نبود ولی بهینه بود برای ما. چرا ما مجبور شدیم ناگزیر شدیم این که این گزینه انتخاب کنیم؟ برای اینکه از هزینه‌های بیشتر جلوگیری کنیم، برای اینکه در آینده نتونیم و مجبور نشیم گزینه پرهزینه‌تر انتخاب کنیم. این مسئله‌ای که به نظر من اندیشکده‌ها پژوهشگران باید نسبت بهش فعال‌تر عمل کنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کیانی از توضیحی که دادین. ولی توقع شما از پژوهشکده ها و اندیشکده ها چیه؟ یعنی این که میگید باید فعالتر عمل بکنن، یعنی دقیقاً به زعم شما باید چه کنند؟ من اجازه بدید که همینجا از دوستانم در خانه اندیشه ورزان، نهاد همکار و همراه در پیشبرد اهداف برمی در مسیر اندیشه رادیو گفتگو هم تشکر بکنم که در واقع در این مسیر ما رو کمک میکنن، همراهی میکنن، و بسیار سپاسگزارم از این دوستانم در خانه اندیشه ورزان. آقای کیانی
ممنونم. ببینید نکته‌ای که میخوام اشاره کنم اینه که مسئله بازدارندگی برای امنیت ملی باید روشن بشه برای افکار عمومی ما. در واقع این که جنگ غزه یک جنگ شبیه جنگ‌های قبلی فلسطین نیست، بلکه یک تغییر پارادایم محسوب میشه. صرفاً یک نویز در محور منطقه‌ای ما نیست، صرفاً یک اتفاق نقطه‌ای در تقابل محور مقاومت و جبهه استقلال محسوب نمیشه. نظم منطقه‌ای ما داشت به این نحوی تغییر میکرد که برای همیشه محور مقاومت از اثرگذاری محروم بشه. در واقع آمریکا نظم جدیدی رو داشت حاکم میکرد، یک بازوی سیاسی داشت توافق ابراهیم و یک بازوی اقتصادی داشت کریدر آیمک که قرار بود هند رو از مسیر دریای سرخ و فلسطین اشغالی به اروپا متصل کنه. این عملیات طوفان اقصا و وقوع نبرد غزه هر دو بازو رو منفعل کرد، یعنی هم توافق ابراهیم رو متوقف کرد و هم مسیر آیمک رو فعلا با اخلال مواجه کرده، به خصوص با عملیات دریایی انصارالله در دریای سرخ. این خیلی مهمه که این اشاره بشه به این که اگر این نظم مستقر می شد، منافع اقتصادی ایران دستخوش دگرگونی می شد، امنیت ملی ایران بیشتر ضربه می خورد. و چرا ما باید توی این عملیات علیه صهیونیسم وارد عمل می شدیم؟ این مهمه از جهت تبیین برای افکامی. و بحث بازدارندگی مهمه، این که ما اشاره کنیم به این که عملیات وعده صادق برای
ما می خواهیم باشیم. جمهوری اسلامی، مردم ایران به واسطه فرهنگ و تمدنی که دارن نمیتونن بیرون از این صحنه بایستن و خواه نخواه درگیر جنگ میشن. گاهی ما میتونیم تصمیمی رو اتخاذ کنیم و با تصمیمی در این صحنه حاضر باشیم و میتونیم هم مثل جنگ اول و دوم بدون تصمیم و کاملا کور و ناآگاه در این جنگ حاضر بشیم. یعنی از سر این که دولت هامون نتونستن تصمیم بگیرن، در یک موضع ضعف و ضعیفی، در یک موضع ضعف و سستی در واقع در این صحنه حاضر بشیم. موجودیت ما با نظم خاورمیانه گره خورده. ما اگر میخوایم اقتصاد قدرتمند داشته باشیم ناچاریم. ببینید عرض کردم موقعیت خاورمیانه یک موقعیت مرکزی در جهانه و همه کشورهای ابرقدرت برای اینکه بتونن اقتصاد قدرتمندی داشته باشن برای نظم خاورمیانه برنامه دارن. مردم ما باید اینو بدونن. ما از دوره قاجار در بازی بزرگ انگلستان و روسیه، آنچه که بر ما رفته از دوره قاجار، آنچه که ملت ما از دوره قاجار تحقیر شد، در دوره قاجار ما تحقیر شدیم، در دوره پهلوی تحقیر شدیم و الان هم اگر تصمیمی نداشته باشیم و سستی به خرج بدیم باز هم تحقیر خواهیم شد. این تحقیر شدن تاریخی ما در همه دولت‌ها از زمان بازی بزرگ، یعنی از زمانی که ابرقدرت‌های جهان تصمیم گرفتن به جهت اینکه اقتصاد قدرتمند خودشون رو با استعمار و متکی به شاهراه‌های و کریدورهای بزرگ جهان پیش ببرن، ما تحت تاثیر قرار داریم، تحت تاثیر این نظمی که اونها میخوان بر خاورمیانه حاکم بکنن و ما برای این نظم و متاثر از این نظم هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. و ایران الان برنامه‌ای داره برای این نظم، برخلاف دو جنگ قبل و برخلاف 150 سال گذشته و بلکه بیشتر که ما هیچ برنامه‌ای نداشتیم برای این نظم، درکی نداشتیم از این نظم. برای اولین بار هست که دولت جمهوری اسلامی درکی پیدا کرده از این نظمی که در خاورمیانه وجود داره و باید خودش رو موقعیت یابی کنه. این که ما باید موقعیت یابی کنیم خودمون رو در این وضعیت به ما اجازه میده که ما یک موضع فعال داشته باشیم به جای اینکه یک فاز منفعل داشته باشیم. بنابراین ما میتونیم مثل جنگ اول و دوم فقط آسیب‌های جنگ رو تحمل کنیم، میتونیم هم تصمیمی رو اتخاذ بکنیم چنانکه بعد از اون صبر استراتژیک و راهبردی دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به اتکای اینکه مردم پخته شدن، مطالبه کردن این در واقع حمله رو، دولت جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفت و این تصمیم میتونه برخلاف جنگ اول و دوم که هیچ آیدی جنگ برای ما نداشت و این تغییر نظر برای ما نداشت، میتونه یک اقتصاد مولد و اقتصاد قدرتمندی رو برای کشور ما به بار بیاره، میتونه یک سیاست مستقل و برای ما به بار بیاره و ما رو تبدیل کنه به یک قطب قدرت در جهان، چنان که ما الان با آمریکا به نحوی گفتگو میکنیم و خطاب میکنیم که گویا اسرائیل نیروی نیابتی آمریکاست و آمریکا باید نیروهای نیابتیش رو در برابر ما به عنوان یک ابرقدرت کنترل بکنه و مسئولیتشون رو بپذیره. این چیزی هست که ما تو این لحظه باید بهش متوجهش باشیم و بر اساس اون عمل بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کیانی، نکته ای دارین شما؟ قربان،
سلامت باشید. من نکته ای ندارم جز این که بگم که باید تمام تلاش ما در عرصه رسانه‌ای این باشه که واقع بینانه به جامعه اطمینان خاطر بگیم که این عملیات برای امنیت ملی ایران ضرورت داشت و ادامه اون ضرورت بیشتری داره.
سپاسگزارم و ممنونم. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
شب بخیر. قربان.
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند در مسیر اندیشه. آقای علیرضا شفاه پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی و فناوری و دبیر گروه فلسفه اندیشکده در واقع علم فلسفه علم و فناوری شورای، خدمت شما عرض بکنم که بررسی متون و عضو شورای حالا علمی مؤسسه در واقع علم و اندیشه اشراق، علم و سیاست اشراق، روی خط تلفن هم به ما ملحق شدند. آقای شفا سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید قربان. این که من داشتم مکس میکردم چون دوستان داشتن تایپ میکردن همزمان، من باید میموندم یکی یکی کلمه ها بیاد و از این بابت عذرخواهی هم میکنم. خیلی خوش آمدید آقای شفا، شبتون بخیر باشه، سلام بر شما.
سلام علیکم آقای شریفی، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامیتون و جناب عالی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. هم خدمت شما عرض بکنم آقای متولی، هم خدمت شما عرض بکنم که آقای کیانی، هم آقای کشفی روی یک مسئله در واقع متفق القول بودند و اون هم این که ما وقتی داریم از تحولات اخیر حرف میزنیم نمیتونیم از اقتصاد بگذریم، نمیتونیم نقش اقتصاد رو در این مسیر نبینیم و اتفاقا باید خیلی دقیق در مورد این موضوع بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم، با توجه به اینکه حوزه اصلی مطالعاتی خود حضرت عالی هم حوزه اقتصاد و اقتصاد فناوری هست. میخوام از منظر شما به این ماجرا، به عملیات وعده صادق نگاه بکنیم و اینکه چه مواردی باید در اولویت قرار بگیره برای تبیین شدن برای مردم و به مردم، تا اینکه ما اون مشارکت اجتماعی بالاتری رو نه فقط در این حوزه، چون تو این حوزه من فکر میکنم که خدا رو شکر وضعیت خوبه و مشارکت قابل توجهی از مردم در موافقت با این در واقع عملیات رو ما شاهد بودیم و هستیم، ولی در حوزه های دیگر اگر بخواهیم نگاه بکنیم باید چگونه بپردازیم و چه سرفصل های اقتصادی باید در دستور قرار بگیره برای تبیین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم خدمت شما که ببینید اینجا اون چیزی که اهمیت داره در مسئله اقتصاد در واقع و بیشتر دقیق تر باید گفت در حوزه اقتصاد سیاسی، همطور که حالا دوستان کمی هم توضیح دادن، مسئله در واقع ساختارهایی هستش که در اقتصاد جریان پیدا میکنه و جغرافیاهای خاصی رو به وجود میاره. یعنی جغرافیایی که ما درش زندگی میکنیم این فقط محصول مثلا حضور فرهنگی ملت‌ها در سرزمین‌هایی که اینجا وجود داشتن نیست، بلکه حاصل نظم در واقع تولید و مصرف و در واقع نظم گردش پول در منطقه ما هم هست. اگر که مثلا فرض بفرمایید که منابع خام به صورت خاص نفت در منطقه ما وجود نداشت، جغرافیای سیاسی کشورهایی که ما باشون سر و کار داریم هم شکل دیگه ای داشت، یا ماهیت این کشورها چیز دیگری بود، مردمان این کشورها کسان دیگری بودن، به چه معنا؟ به این معنا که نقش دیگری رو میپذیرفتن، به شکل دیگری زندگی میکردن، به شکل دیگری در واقع فکر میکردن. در واقع ساختارهای اقتصادی تعیین کننده ساختارهای اجتماعی جوامع هست در عین حال و تماس مستقیمی داره با شکل سیاست و فرهنگ در هر جامعه و تا اندازه زیادی بر اونها تاثیر میذاره. پس اینجا وقتی که از ساختارهای اقتصادی و تاثیر در واقع عملیات وعده صادق روی این ساختارها صحبت میکنیم، در واقع داریم به این اشاره میکنیم که چگونه شکل زندگی ملت‌ها در منطقه ما تحت شعاع این معارضه‌ایه که در این بین شکل گرفته. به صورت خاص می زمین من اگر نام ببرم در واقع کوریدورهای مختلفی که
در واقع در برای آینده منطقه ما طراحی شده بود یا تصور شده بود و بسیاری از این در واقع اشکال تجارت یا اشکال توزیع منابع یا اشکال در واقع روابط تولید و مصرف که برای مناطق برای منطقه ما تصور شده بود یا رابطه منطقه ما با مناطق دیگه مثل جنوب آسیا یا اروپا، خب اینا طراحیایی براش وجود داشته. مثلا به عنوان مثلا یکی از مشهورترین طراحیایی که خب چند روز قبل از عملیات هفته اکتبر اتفاقا در واقع خیلی پر سر صدا مورد توجه قرار گرفت و نمایی شد، خب کریدوری بود که از جنوب آسیا از هندوستان در واقع منطقه ما رو یعنی کشور ما رو دور می‌زد از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل به سمت اروپا می‌رفت. خب اتفاقاتی که با عملیات طوفان و نقصه اتفاق افتاد و بعد اون در واقع واکنش‌هایی که در دریای سرخ از طرف انصار الله یمن اتفاق افتاد، شکل تجارتی رو که تصور شده در این منطقه میتونه به این صورت وجود داشته باشه در واقع با تعلیق مواجه کرد. باید دقت کنیم که وقتی داریم از یک رابطه تجاری یا یعنی یک محور جغرافیایی تجاری بزرگی مثل این محور جغرافیایی که هندوستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و اروپا رو با هم متصل می‌کنه صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از یک نظم جغرافیایی صحبت می‌کنیم، داریم از آینده مللی که اون محورها رو هم متصل می‌کنه صحبت می‌کنیم و به صورت خاص این محور محوری بود که در واقع تلاش می‌کرد شکل نظم غربی رو که از زمان جنگ جهانی اول بر منطقه ما تحمیل شده به نوع دیگری بتونه امتداد بده و خودش رو در برابر محورهای جغرافیایی دیگری مثل محورهای شرقی غربی که از سمت چین به سمت اروپا میره، از منطقه ما حالا از مسیرهای مختلفی از منطقه ما عبور میکنه چند شاخه، یا محورهای جغرافیایی شمال جنوبی که برای ما اهمیت بسیار زیادی داره بین ایران و روسیه، در واقع بتونه محور جدیدی رو معرفی کنه و اون رو تقویت کنه در برابر این محورهای جغرافیایی دیگر. خب عملیات هایی که در واقع اتفاق افتاد یا در واقع کلا نزاهایی که در منطقه ما اتفاق افتاد و به صورت خاص در پایان همه اینها عملیات وعده صادق، یک چیز رو معین کرد، اون اینه که در منطقه ما بدون مشارکت جمهوری اسلامی ایران شکلی از اقتصاد در آینده منطقه نمیتونه وجود داشته باشه و هر شکلی از اقتصاد باید در واقع جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران رو به عنوان یک در واقع کانون تولید جغرافیا در منطقه ما و نگهبانی از هر جغرافیایی که قرار تولید بشه در هر محوری در منطقه ما باید او رو لحاظ کنه و او رو به عنوان یک مشارکت کننده بپذیره و باید تحت شرایطی که او در واقع تصور داره از محورهای جغرافیایی منطقه در واقع بتونه طراحی‌های خودش رو پیشنهاد بده. این خب یه نمونه خیلی عینی بود عرض کردم خدمتتون، حالا جزئیات داره، شاید برنامه حوصله اینو نداشته باشه که وارد جزئیاتش بشیم، که مثلا فرض بفرمایید که تاثیرات عملیات‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران و انصار الله یمن چه تأثیری داره در تغییر موازنه‌های هژمونی دریایی و قدرت بحری در واقع محورهای آنگل ساکسون در جهان در برابر در واقع محورهای بری که در آسیا وجود داره سمت چین و روسیه.